بسم الله الرحمن الرحيم. والمصنف قد جرى على استعمال المعرفة في الجزئيات، فقال يعرف به أحوال اللفظ العربي دون يعلم. خب، خلاصه مطلب این شد که ماده عرف یعرف در جزئیات استعمال می شد، ماده علم یعلم در کلیات. جناب مصنف همون معنای عرف یعرف که در جزئیات استعمال می شود اینجا اراده کرده است. عبارت ببینید: والمصنف قد جرى على استعمال معرفت في الجزئيات، یعنی همون معنا را اراده کرده که ماده عرف یعرف در جزئیات استعمال شده است. فقال، پس از این جهت فرمود یعرف به احوال اللفظ العربی دون یعلم. یعرف گفت نه یعلمو، اشاره به این کرد که علم معانی سبب می شود که جزئیات کلام متکلم را بفهمیم. هزار تا متکلم داریم، هر متکلمی یک جور کلامی گفته است. کلام این متکلم را بفهمیم، کلام این متکلم را بفهمیم الی آخر، نه این که کلی را بفهمیم. یکی یکی این کلام ها را باید ما بفهمیم. لذا یک وقتی گفتم آقایی هست، حالا در شیراز هست نیست، یک آقایی گفت هست، چند روز قبل گفت ما اونجا سوال کردیم گفتن هست، لکن خودش ندیدیم. این هر واعظی از ایران که می اومد منبری خوب، این قلم و کاغذ و دوات و دستگاه می رفت پا منبرش. این منبری هر چه می گفت اون نکته هاش یادداشت می کرد. منبری دیگری می اومد هاکذا. پس علم معانی همین است که احوال لفظ عربی، اون یک یک از کلام های عربی را خصوصیاتش یاد بگیرد. فقال یعرف به احوال لفظ العربی دون یعلم. خب، پس بنابر این که یعرف گفتم، مراد مصنف چیه؟ فکأنه قال، پس گویا جناب مصنف فرموده است، هو علم، فرموده که این علم معانی علمی است که یستنبط منه ادراکات جزئیه، که به سبب این علم استنباط می شود ادراکات جزئیه. زید کلامی گفت، کلام ای را دقت می کند که این چه کرد در این کلام خود. عمر تکلم کند، اونم هاکذا. بکر هم تکلم کند، هاکذا. پس علم معانی به ما یاد می دهد ادراکات جزئیه را، یعنی کلام این آقا نظر کن که چه هنری به کار برده، تو هم همون هنر را به کار ببر. اون آقا چه هنری به کار برده، تو همون هنر را به کار ببر. پس جزئی جزئی کلام ها را یاد بگیر. یستنبط منه ادراکات جزئیه، هیه اون ادراکات جزئیه، هیه را بزن به ادراکات، هیه اون ادراکات جزئیه چیه؟ معرفت کل فرد فرد من جزئیات الاحوال المذکوره. هر فرد فرد احوالی که ذکر می شود برای کلام عرب، اونها رو یاد بگیر. معرفت کل فرد فرد من جزئیات احوال المذکوره، احوالی که ذکر کردیم، تقدیم، تأخیر، ذکر، حذف، ضمیر، اسم ظاهر، اینهایی که خونده ایم، اینا رو یاد بگیر که این متکلم در کجا به کار میزند، تو هم همونجا به کار بزن. من جزئیات الاحوال المذکوره، بمعنى ان اي فرد يوجد منها امكننا ان نعرفه بذلك العلم. به معنای اینکه هر فردی که در کلام پیدا شد به این علم ما جاش بلد میشیم که این آقا اینجا چرا اسم نبرد. میفهمیم که میترسه، لذا ما هم در جایی که باید اسم نبریم اسم نمیبریم. در کجا این آقا ذکر کرد؟ چون طرف ازش راضی میشد که ذکر کرد، ما هم در جایی که طرف راضی میشد اسمش میبریم و هاکذا. به معنی ان ای فرد یوجد از اون احوالات، ذکر، حذف، تعریف، تنکیر الی آخر، امکننا، برای ما ممکنه، ان نعرفه بذالک العلم، این علم را که بخوانیم جای سخن را یاد میگیریم. هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. لا انها تحصل جملتا بالفعل، نه این که به این علم یک دفعه تمام این احوال میفهمیم، نه، یکی یکی یاد میگیریم. ذکر جاش کجایه، حذف جاش کجایه، تعریف جاش کجایه، تنکیر الی آخر. مثل همین درس صرفی میر آقا، یک دفعه که ما همه صرف را یاد نمیگیریم، یک جا یاد میگیریم که واو ماقال مفتوح قلب الف میشد، جای دیگه یاد میگیریم که واو ساکن قلب نمیشد و هاکذا، یواش 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 بعد میشیم یک نفر صرفی، استاد صرف مثلا. لا انها اون احوال تحصل جملتا بالفعل، جملتا زیرشون مجموعا، نه این که اون احوال مجموعا یک دفعه برای ما حاصل میشد، نه، تتبع میخواد، درس خوندن میخواد که یکی یکی این احوال رو یاد بگیریم. لأن وجود ما لا نهایت له محالون، یک کلمه عرض کنم، ظاهرا روایت است، العلم نقطتون فکثرها الجاهلون، علم یک نقطه بود، مردم جاهل زیادش کردن، نه دو کلمه بود که مولا فرموده بود، جاهلون آمدن مغنی نوشتن، سیوتی نوشتن، و هنوزم علم نحو به آخر نرسیده. ممکنه بعدها یک کسی بیاد یک نحوی بنویسد که مطالب مغنی درش باشد، زائد بر هم بنویسد. علم آخر نداره. این غلط است که کسی بگوید که من همه علم نحو بلدم، چه بسا مسائلی هست که هنوز به گوش ما نخورده است. علم خدا اون هرچه بگویی هست، علم من و شما به اندازه قدرت و زحمت مایه. ما زحمت میکشیم 100 مسئله نحوی یاد میگیریم، یکی زحمت میکشد 200 مسئله، یکی بیشتر، لیکن به آخر نمیرسه هیچ وقت. لأن وجود ما لا نهایت له محالون، بدت این که مسائلی که نهایت نداره به آخر نمیرسه، این چطور یک دفعه بیاد یاد بگیرد؟ ممکن نیست، به اندازه قدرتش یاد میگیرد. لأن وجود ما لا نهایت له محال، و على هذا یندفع ما قیل، از خارج از کنم. دو اشکال است، اول معالم، حالا ما جسارت به صاحب معالم بکنیم، باز نهید اینجا یواشکی به گوش ما حرف بزنیم. جناب صاحب معالم مطلب را از این علم برداشته، اونجا نوشته، هر دوتا را الان میخوانیم. یک اشکال در اول معالم کرده که میگد الفقه هو العلم بالاحکام، اشکال میکنن که الف لام الاحکام سبب استغراق میشود، یعنی فقه علم به جمیع احکام است که در همین کتاب میخوانیم که جمع معرف به الف لام دلالت بر استغراق میکند. میگد این تعریف شما اصلا مجتهد در دنیا پیدا نمیشه. میگه الفقه هو العلم بالاحکام، یعنی علم به جمیع احکام، چون جمع معرف به الف لام افاده عموم میکند، و همچه فقیهی ما نداریم که جمیع احکام الهی را یاد داشته باشد مگر معصومین علیهم السلام، اونم به واسطه که جبرئیل بهشون، به جد بزرگوارشون رسون و اون حضرتم به ورثه خود داد. این اشکال اوله که در معالم می کند. وقت اشکال دویمی است که الان محتاجش نیستیم، اشکال اول میخونیم تا برسیم به اشکال دویم، در این کتاب نمی‌نویسند اونا. و علی هذا، یعنی بنابر این که ما معنا کردیم که جزئیات همه اش یک دفعه کسی یاد نمیگیره، به مقدار زحمتش یاد میگیره، بنابر این معنایی که ما کردیم اشکال معالم برداشته میشد. و علی هذا یندفع، دفع میشد ما اون اشکالی که گفته شده. چه گفته شده؟ ان اريد معرفه الجميع فهو محال. مراد شما از احوال که الف لام دارد، یعنی جمیع احوال به سبب این علم فهمیده میشد، یک محاله، چون وجود ما لا نهایت له محال است. کسی این علم معانی را بخواند و جمیع احوال را یاد بگیرد، این دروغ است، محاله. مجتهد فقه را یاد گرفت، جمیع فقه را، این محاله، شدنی نیست اصلا الا در باره معصوم. این اريد معرفت الجمیع، یعنی جمیع احوال لفظ، فهو محالون. چرا؟ لأنها غیر متناهیتن، بدت این که علوم مسائلش انتها نداره. چطور میشد ما جمیع علوم را به این علم معانی یاد بگیریم، جمیع احوال را؟ لأنها غیر متناهیتن اول بعض غیر المعجن فهو تعریف به مجهول. یا میگه نه، مراد ما از الاحوال جمیع احوال نیست، یک مقدار از احوال، لکن اون معلوم نیست چیه. میگه این در منطق گفتن این حرف غلط میشه، تعریف به مجهول غلطه. اگر مراد بعض غیر معین باشد، کدوم بعض؟ علم معانی کدوم بعض را به ما یاد میده؟ میگه نمیگم. او که نمیگی تعریف به مجهول کردی. علم یعرف به بعض احوال غیر معین، این میشه تعریف به مجهول، و در منطق میگن تعریف به مجهول محال است، غلط است. از البعض یعنی این اريد البعض، اما الغیر المعین، یعنی بعض احوال که معین نیست که کدام است، فهو تعریف به مجهول، این تعریف به مجهول است. از المعین یا میگه مراد ما از احوال بعض معینه، مثلا مراد ما از احوال تعریف و تنکیر و اضمار و ذکر الاخر، همین چند تا. میگیم این اگر مراد باشد که بعض معین باشد، فلا دلالت علیه، چرا قید نزدی خودت؟ یعرف به الاحوال بعض الاحوال معین، قید معین چرا نیاوردی؟ پس تعریف شما دلالت بر تعیین نمی کنه، چرا قید نیاوردی؟ پس برگشت شد سه اشکال. اگر میگی این علم معانی سبب معرفت جمیع احوال میشه، گفتیم این که غلطه، چون جمیع احوال وجود خارجی نداره. اگر بعض غیر معینه، این غلطه به قانون علم منطق، چون تعریف به مجهول است. اگر مراد بعض معینه، چرا اون بعض را معین نکردی که کدام است؟ پس یکی از این سه اشکال وارد است. سیوتی هم خوندی لابد، اون شعر اول سیوتی که اشکال میکند، مقاصد و نحوه بها محویه، اونجا چه اشکال کرد؟ گفت جمع مضاف افاده عموم میکند، یعنی همه مسائل نحو در این کتاب هست. گفت این غلط هست، شاید صد یک مسائل نحو در این کتاب نباشه. لذا اونجا جواب داد. چه جواب داد؟ گفت ای مهماتهون، یعنی مراد همه نیست، بعض است. اون بعض کدامه؟ یعنی مسائل مهمه نحو که بعض المعین شد. پس اونجا هم همین اشکال وارده که اگر مراد جمیع مسائل نحو است، این که محاله، چون لا نهایت است و قابل وجود نیست. اگر بعض غیر معینه، تعریف به مجهول است. پس چیه؟ بعض معینه است، یعنی مسائل مهمه. اینها را در این کتاب ما نوشته ایم. اول معین فلا دلالت علیه، تمام شد. این اشکال در اول معالم نوشته شده. و کذا ما قیل ان اريد الكل فلا يكون هذا العلم حاصلا، اینم اول معالمه. میگد اگر مراد شما این است که علم معانی عبارت است از علمی که جمیع مسائل را به ما یاد میده، میگد پس ما مجتهد در علم معانی نداریم. این همین اشکال در تعریف فقه در اول معالم میگد. میگد تو میگی الفقه هو العلم بالاحکام، اگر مراد جمیع احکام فقه هست اصلا مجتهد نداریم. این رساله ها را ببینید، یک جا می نیست رجوع به غیر کنید، یعنی من نمیدونم. یک جا می نیست احتیاط ترک نشود، یعنی حکم را نمیدونم لکن تو احتیاط کن. جای دیگه می گه فیه تأملون، یعنی من نمیدونم. اگر مراد این است که فقیه کسی است که جمیع فقه را بلد باشد، پس ما هیچ مجتهدی نداریم، چون همچه مجتهدی پیدا نشده است که جمیع مسائل فقه را یاد بگیرد، مگر معصوم اونم مجتهد بهش نمیگیم. و کذا ما قیده این ارید الکل، اگر اراد شد کل احکام یعنی جمیع احکام، فلا یکون هذا العلم حاصلا لأحد، پس هیچ کس عالم به این علم نیست. در فقه هم هیچ کس فقیه نیست، چون کل مسائل فقه را بلد نیست. فلا یکون هذا العلم حاصلا لأحد. و این ارید البعض، که بعض معالم همونجا میگد، و این ارید البعض فیکونو حاصلا لکل من عرف مسئلتا من، اگر مرادت از احوال یعنی بعض احوال یاد بگیرد، پس همه طلبها عالم و مجتهد به علم معانی هم میان یک مسئله از این علم را یاد بگیرند که مبتدا کجا باید حذف شود، کجا باید ذکر شود. بس آقا سنگ به سینه بزند که من عالم به علم معانیم و مشتهدم. خدا رحمت کند ادیب را. ادیب دویم، این بزرگوار میگن شعری داشت: آب نجف خورده و فائق شده، حجت الاسلام خلائق شده. از نجف میاد تو روزنامه، یک وقت دیدم یک خبیثی مشتهده را مسخره کرده بود: من مجازم، من مجازم، من مجاز، پیش نمازم، پیش نمازم، پیش نماز. پس اگر مراد بعض مسائل باشد و یک مسئله را یاد میگرد، میشد عالم مجتهد به علم معانی. اون آقا هم یک مسئله را یاد میگرد، خدا رحمت کند رفیق ما را، بود من اول طلبگی مجتهد شدم. بود این چطور؟ بود دو چیز را یاد گرفتم، یک این که طلبه باید متعه کنه، و یکم این که پول هرچه به دستم بیاد عقب حلال و حرامش نگردم. شوخی میکرد، بود اینو تو جیبم بذارم. و این دو مسئله رو یاد گرفت، یه شد مجتهد. پس اگر مراد بعض است، هر کسی یک مسئله دو مسئله از علم یاد میگیرد، مجتهد در اون علم میشد. دو مسئله نحوی یاد گرفت، میشد مجتهد در نحو. دو مسئله صرفی یاد گرفت، میشد مجتهد در صرف. این دیگه عالم به هم میخوره، اون وقت همه میشن من مجتهدم. بله. اول بعض یا مراد شما از احوال بعض الاحوال باشد، فیکون حاصلا لکل من عرف مسئلتا من، یک مسئله از علم معانی یاد گرفت دیگه شد مجتهد علم معانی. این اشکال میگد به بیان ما بله برداشته شد. چرا؟ میگیم یواش یواش تتبع کند تا اندازه ای که قدرت داره. این دارای علم معانیه، نه اینکه یک مسئله یاد بگیرد و نه اینکه همه را یاد بگیرد، به مقداری که زحمت بکشد، زحمت بکشد مسائل علم معانی تا اندازه ای که قدرت دارد همه را بخونه، این میشد مجتهد علم معانی. اونم زحمت بکشد به اندازه ای که قدرت دارد مسائل شرعیه را استنباط کند از ادله، اونم میشد مجتهد و فقیه. نه اینکه دو مسئله یاد بگیرد بگد منم مجتهدم. پس به بیان ما این اشکال برداشته شد، نه مراد جمیع الاحکام احوال تا بگیم فهمیدنش محال است، نه مراد بعض است تا بگیم هر کسی مجتهد علم معانیه، یا بعض مسائل فقه هر کسی مجتهد فقه است. نه خیر، اینجور نیست. به اندازه قدرت و تمکن اینها را همه را یاد بگیرد تا هر اندازه قدرت دارد. خب، ولی مراد مطلب تازه است. والمراد به احوال اللفظ الامور العارضة له من التقدیم و تأخیر و تعریف و تنکیر و غیر ذالک. مراد از احوال لفظ اون احوالاتی است که بر مبتدا و خبر عارض می شود، بر فعل و فاعل عارض می شود، بر مفاعیل خمسه عارض می شود. اون احوال مراد است که کجا مفعول باید مقدم باشد، کجا مؤخر باشد، کجا مفعول حذف شود، کجا مفعول ذکر شود، الی آخر. مراد ما از احوال این هاست. بل مراد به احوال لفظ الامور یعنی الاشیاء، اشیاء است که عارض می شود لون لفظ من بیان اون امور را می کند، من التقدیم و التأخیر و التعریف و التنکیر و غیر ذلك که می خوانیم انشاءالله. و وصف الاحوال یا وصف الاحوال به قوله التي بها یطابق اللفظ مقتضى الحال. یک کلمه عرض کنم که انشاءالله خوب بفهمیم. لب خیابان رد میشیم، اونجا ریخته خیلی اسباب، داد میزند پنج تومن اسباب های مختلفه، کلید اونجا هست، اونی که قلم همش میتراشن هست، اون کیف های کوچیک هست، همینجور صد قسم اسباب ریخته. حالا کسی که میاد تو این دستگاهش نگاه میکند همه اینا را میخره یا میگرده عقب اونی که لازم داره، اونه میخره یا همه را میخره؟ همونی که لازم داره. اگر قلم تراش میخواد نگاه میکند قلم تراش هست، ور میداره پنج تومن میده میره. اگر فرض کنیم ناخونگیر لازم داره، اونه ور میداره میره. جناب مصنف هم میگد ما که گفتیم علم معانی یعرف به احوال اللفظ العربی، نه همه احوال ها، اونی که در این علم لازمه اونه یاد میگیریم از علم معانی. مثلا در این علم نمیگد واو ما قلب مفتو باید قلب به الف بشد که اینه یاد بگیریم، این در علم صرف میگن. یا اینکه مبتدا باید یا معرفه باشد یا نکره مخصصه باشد، اونه اینجا نمیخوانیم، اونه در علم نحو میخوانیم. پس چرا میخوانیم؟ اون احوالی که سبب مطابقه کلام میشد با مقتضای حال، این احوال میخوانیم. چون در این علم میخوام ما بلیغ بشیم، کلام ما مطابق با مقتضای حال بشد، اونهایی که دخالت در مطابقه دارد اونها رو میخوانیم. و وصف الاحوال به قوله التي، یعنی احوال اون چنانه ای که بها به سبب اون احوال یطابق اللفظ مقتضى الحال، این احوال لازم داریم، اینها رو میخوانیم. احترازون عن الاحوال، کتاب شما احترازون دارد یا احترازن؟ همه کتابا احترازونه، احترازن که نداره. خب بله، او خیلی خوبه، او مفعول الله درست کرده، خوبه. احترازون بی الف باشد باید خبر مبتدای محذوف قرار بدیم، بگیم فهوه احترازون. خب حالا بله، با کدوم او وصفه او فعله چطور مبتدا؟ خیلی خوب، اگر اون اینجور باشد درست میشد که وصف الاحوال به قوله احترازون، خوب میشون. خب احترازون عن الاحوال التي لیست به هذه الصفه، این که توصیف کرد احوال را که اون احوالی که سبب مطابقه می شود. چرا این وصف را آورد؟ تا احتراز کند از احوالی که اینجور نیست، یعنی دخالت در مطابقه نداره، مثل حرف الا قلب الف می شد اینجا نیست، یا اینکه ادغام واجبه در جایی که در یک کلمه باشد اینجا نیست. اینها را ما نمی خوانیم چون اونها دخالت در مطابقه ندارند. احتراز عن الاحوال التي ليست بهذه الصفه، کل اعلال که در صرف میخوانیم، ول ادغام هم در صرف میخوانیم، و رفع و نصب که در نحو میخوانیم، و ما اشبه ذلك که دخالت در مطابقه ندارد به اینها کاری نداریم، اینها رو اینجا ما نمیخوانیم. و ما اشبه ذلك مما لابد منه في تاديه اصل المراد، از اون احوالاتی که راجع به اصل عبارت است که عبارت صحیح شود. مدد زیدون نمیخوانیم، چه میگیم مدد زیدون، اینا در صرف میخوانیم. پس اونهایی که اصل عبارت رو تصحیح میکند در اینجا نیست، اون در علم صرف و نحو است. مما از اون احوالی که لابد از اون احوال فی تعدیت اصل المراد و کذا المحسنات البدیعیه، محسنات بدیعیه هم اینجا نمیخوانیم. چرا؟ اونم دخالت در مطابقه نداره. فریز خوندیم که اونها حسن میدهد کلام را، هیچ دخالتی در مطابقه نداره. اینجا اون احوال را هم در این علم ما نمیخوانیم. و کذا المحسنات البدیعیه من التجنیس و ترسیع و نحوه ما که در علم بدی دارد، اگر اونجا را نگاه نمی کنی شرح متول مرد داری، اونجا معنا کردیم ترسیع و تجنیس یعنی چه. خب و نحوه ما احوالاتی که در علم بدی ذکر می شد، ایهام، نمیدونم استخدام، اینها در علم بدی هست، اینها را اینجا ما نمی خوانیم. مما یکون بعد رعایت المطابقه که دیروز هم خوندیم که محسنات بدیعیه بعد از اون درد میخورد که اصل مطابقه درست بشود، بعد اونها را داخل کلام میکنیم برای حسن کلام، اونها را اینجا نمیخوانیم. مما از اون احوالی که یکون بعد از رعایت مطابقه و هو قرینه خفیه علی ان المراد انه علم یعرف به هذا الاحوال من حیث انها یطابق به اللفظ مقتدی الحال. از خالد از کنم میگه این بیانی که ما الان کردیم که گفت التی بها یطابق صفت آورد برای احتراز از احوالاتی که در نحو صرفه، میگه این قرینه خفیه ای هست که حیثیت ملحوظ است. حیثیت ملحوظ یعنی چه؟ مثلا یک نفر سید، خب سادات محترمن، اگر کسی معتقد به تشیع باشد سادات محترمن. حالا این سید خلاف شرعی کرده، اینو میخوان حد بزنن. این که حد میزنن چون سید است حد میزنن یا چون فاسقه حد میزنن؟ پس حد زدنش از حیث فسق است، نه از حیث هاشمی بودن. اما احترام از حیث هاشمی بودن. میگه اینجا هم که این صفت را برای احوال آورد که التی بها یطابق، این اشاره به حیثیت است. یعنی ما این احوال را میخوانیم از حیث این که سبب مطابقه میشود، نه از حیث دیگری. این احوال حیث دیگری داره، از اون حیث ما نمیخوانیم، از حیثی که سبب مطابقه میشود اینا را میخوانیم. بله و هو قرینتون، یعنی این که قید کرد که التی بها یطابق، قرینتون خفیه، یعنی اهل ذوق میفهمند قرینتون خفیه. و هو قرینتون، یعنی این که قید کرد که التی بها یطابق، قرینتون خفیه، یعنی اهل ذوق میفهمند قرینتون خفیه علی ان المراد انه اون علم معانی علم یعرف به هذه الاحوال لكن نه مطلقا من حيث انها یطابق اللفظ یطابق به اللفظ مقتضی الحال. از این حیث اینها رو میخوانیم، حیثیات دیگرش بهش کاری نداریم. من حيث انها یطابق به اللفظ مقتضی الحال اذ لولا اعتبار هذه الحیثیه للزم ان يكون علم المعاني عباره عن معرفه هذه الاحوال بان يتصور. از خارج از کنم، میگد اگر این حیثیت را نظر نداشته باشیم لازم می آید که علم معانی به یک هفته تموم شود. یک هفته تقدیم یعنی چه؟ یعنی جلو انداختن لفظ. تأخیر یعنی چه؟ عقب انداختن لفظ. تعریف یعنی چه؟ یعنی معرفه آوردن. تنکیر یعنی چه؟ یعنی نکره آوردن. اینا به یک هفته ما میتونیم یاد بگیریم. از این حیث ما اینا را نمیخوانیم، از حیث این که تعریف در کجا مطابق مقتضی حال میشد، تنکیر در کجا مطابق مقتضی حال میشد، تقدیم کجا مطابق مقتضی حال میشد، اون جاهاش یاد میگیریم. از حیث اینکه جاش کجایه یاد میگیریم، نه معنای لغوی تقدیم، تأخیر، تعریف، تنکیر، از این حیث ما اینا رو نمیخونیم، او رو در لغت یاد میگیریم. تقدیم یعنی جلو انداختن، تأخیر یعنی عقب انداختن، تعریف یعنی معرفه کردن، تنکیر یعنی نکر آوردن. اینا نمیخونیم، این در لغت است، ربطی به اینجا نداره. از لولا هذا الاعتبار، زیرا که اگر این اعتبار حیثیت رو ملاحظه نکنیم، از لولا اعتبار هذه الحیثیه للزم ان یکون علم معانی عبارت از معرفت این احوال، یعنی معناش یاد بگیریم، به ان یتصور یعنی معنا رو یاد بگیریم، به ان یتصور معنا تعریف، تعریف یعنی چه؟ خب میریم منتهی العرب فارسی ترجمه کرده، تعریف یعنی معرفه قرار دادن، و این زود به دو دقیقه یاد گرفتیم. تنکیر یعنی چه؟ نکره قرار الاخر، به ان یتصور معنا تعریف و تنکیر و تقدیم و تأخیر مثلا. و هذا واضح لزوما و فسادا، این واضحه که اگر مراد حیثیت نباشد لازمش همینه که فقط تعریف یاد بگیریم یعنی چه، تنکیر یاد بگیریم یعنی چه، این یقینا لازمه این معنا میشه. فسادش هم که واضحه، ما که نمیخوایم لغت عرب یاد بگیریم، ما میخوایم جای اینها رو یاد بگیریم که در کجا باید معرفه آورد، در کجا نکره، در کجا باید اسم ظاهر آورد، در کجا ضمیر. و هذا واضح لزوما و فسادا، و به هذا یخرج علم البیان من عادت تعریف، به این بیان علم بیان هم خارج شد، که علم بیان علم معانی نیست. چرا؟ این حیثیت در علم بیان نیست، او از حیثیت دیگری است. پس به این تعریف و این قرینه خفیه علم بیان از تعریف خارج شد. و به هذا یعنی به این بیان ما، یعنی به این قید حیثیت، یخرج علم البیان من هذا التعریف. چرا؟ لأن کون اللفظ حقیقتا او مجازا او کنایتا، یک کلمه ارز کنم، علم بیان آقا فقط سه مسئله یه، حقیقت چیه بیان میکند، مجاز چیه بیان میکند، کنایه چیه بیان میکند. علم بیان همیشه مسئله است، لکن از حقیقت که بحث می کند، یا از مجاز بحث می کند، یا از کنایه بحث می کند، نه از حیث این که اینها مطابق می کند کلام را با مقتضی حال، از این حیث بحث نمی کند، از حیث دیگری درش بحث می کند. پس اونم خارجه. و به هذا یخرج علم البیان از این تعریف. چرا؟ لأن کون اللفظ حقیقتا، این یک مسئله، او مجازن ای دو مسئله، او کنایتن ای سه مسئله. علم بیان فقط از این سه مسئله بحث می کند، او کنایتن مثلا. و این کانت احوال لفظ، اگرچه اینها احوال لفظه، حقیقت از احوال لفظه، مجاز از احوال لفظه، کنایه از احوال لفظه. و این کانت احوال لفظ، احوالا للفظ، قد یقتضیها الحال، گاهی هم مطابقه محتاج به اینهایه، لیکن در علم بیان از حیث مطابقه بس نمی شود، از حیث دیگری بس می شود. بلقد یقتضی ها اون علمش ستارا لفظ، لیکن لا یبحث عنها فی علم البیان من حیث انها یطابق به اللفظ مقتضی الحال، از این حیثیت بس نمی کنیم. از لیس فیه، فیه را بدن به علم بیان، از لیس فیه در علم بیان ان الحال الفلانی یقتضی ایراد تشبیه او استعاره او کنایه، اونجا نمیگد مقتضای فلان جا تشبیه است، مقتضای فلان جا کنایه است، اینو نمیگه، اون چیز دیگه اونجا بس میکنه. از لیس فیه در علم بیان ان حال فلانی، یعنی مجلس فلانی، یعنی حال مستمعین اقتضا میکنه تشبیه را تشبیه بیار، اقتضا میکنه کنایه کنایه بیار، اونجا این نیست، اونجا چیز دیگه بس میشد از حیث دیگر. از لیس فیه در علم بیان ان حال فلانی یقتضی ایراد تشبیه یا ایراد استعاره یا ایراد کنایه و نحو ذلک، اینها اونجا نیست. فان قلت، حواسه جمع کنه، ولی وقت داریم انشالله. فان قلت اذا کان احوال اللفظ هی التأکید و الذکر و الحذف و نحو ذلک و هی بعینها الاعتبار المناسب الذي هو مقتضی الحال کما یفصح عنه لفظ المفتاح حیث و یقول از خارج از کنم مطلب دور و دراز تا یک جای برستیم بگیم بس است. اگر حاشیه یادت باشد اونجا میگد القسم الاول فی المنطق، بعد اشکال میکند که لیس قسم الاول الا المنطق، لازمت اتحاد ظرف و مظروف، چون اونجا اول کتاب حاشیه گفته میشد که کتاب حاشیه یک جزء از کتابی است که در اون کتاب دو علم نوشته شده، یکی منطق یکی فلسفه، که تا حالا ما اون جزء دوم رو من ندیدم، ممکنه در مکتبه ها باشه. بعد آمدند و جزء اول را جدا چاپ کردن که حاشیه ملا عبدالله شد، جزء دوم من ندیدم، اون میگن در فلسفه یه. چون قانون علم فلسفه این است که اول باید انسان منطق بخواند بعد شروع کند در علم فلسفه. ها کذا مسئله نحو و صرف، شرح نظام که در صرف است و جامی که در نحو است، اینا یک کتاب بوده، صرفش جزء اول، نحوش جزء دوم. بعد آقایون اومدن صرفش را جدا چاپ کردن، شد متن شرح نظام. نحوش را جدا چاپ کردن، شد متن جامی. و ها کذا معالم، کتاب معالم هم دو جزء است، جزء اول همین کتاب معالم، جزء دویم در فقه هست و او داریم، جزء دویمش بازار خیلیه، میگن فقه معالم، که دو جزء بوده، جزء اول در اصول، جزء دویم در فقه. چرا این کالا رو میکردن؟ برای این که کسی که فلسفه بخواند و نحو نداند گمراه میشه، کسی که صرف نخواند نحو بخواند هیچ نمیفهمد، کسی که فقه بخواند و اصول نخواند این فقیه نیست، اشتباه خیلی براش میشه. بگیم اینم علالله، آقایان اخباری اینقدر اشتباه دارن، خدا میدونه که انسان بهت میدونه که چرا اینا اینجور میدویسن، چون اصول نخوندن. لذا یک وقتی ما خواستیم اعلم را معین کنیم، قصه دور و درازه، از یک نفر از مجتهدین مهم گفتم آقا منات اعلمیت فقه است یا اصول است؟ اول که با ما یک شوخی کرد و بعد گفت فلانی فقه بی اصول فقه نیست اصلا، تا اصول بلد نباشد استنباط ممکن نیست. پس خلاصه کتاب دو جزء است، یک جزش را اول میخوانند بعد جز دیم، فقه اصول اول باید اصول بخوانند. این بیچاره یک شنلوم میخوانه اصول بلد نیست، این مسئله دون میشه، لکن از روی علمیت نمیفهمه که چی میگه. هاکذا صرف و نحو، هاکذا منطق و فلسفه. پس اینها هر کدام مقدمه برای یک دیگر است. فقه معالم هست تو بازار چاپ کردن، اما فلسفه حاشیه ملا عبدالله را من تا حالا ندیدم، شاید در مکتبه ها باشه. حالا این حالا که گفتیم، حالا کسی آمده میگه آقا در حاشیه ما خوندیم القسم الاول فی المنطق، و قسم اول این کتاب خود منطقه دیگه، قسم اول این جزء اول، معنی همشه میشد المنطق فی المنطق، میشد اتحاد ظرف مظروف، و اتحاد ظرف مظروف باطله، محاله. بعد اونجا جواب داده که هفت وجه درست میکند که مراد از قسم اول الفاظ باشد و قسم دوم معانی الی آخر، اگه حاشیه یادت باشه. اینجا اشکال همون اشکاله به شکل دیگر، میگه آقا جان اینجا شما میگویی که علم معانی علم یعرف بها احوال اللفظ، کدام احوال؟ الذی یطابق بسبب این احوال مقتضی الحال، مقتضی حال خود همین احوال است، مقتضی این مجلس تعریفه، مقتضی اون مجلس تنکیره، مقتضی اون مجلس تقدیمه، مقتضی اون مجلس تأخیر، اینا مقتضی حالن. به ها به سبب احوال مطابق میشد لفظ با مقتضا حال، احوالم که همین هایم لازم یاد اتحاد مطابق و مطابق. اتحاد مطابق و مطابق هم غلط است. من میخوام قدم چند سنتیمم، باید با یک آقای دو نفری رو بیستیم ببینیم من قدم بیشتره یا او. اما خودم تنها بخوام خود را بدونم من بیشترم یا کمتری که غلطه. مطابق با مطابق باید دو چیز باشن. این اشکال می کند و عجله می کنیم، ظاهرن وقت داره می گرم. فإن قلت اذا کان احوال اللفظ هی التأکید و الذکر و الحذر و نحو ذلک، اینا احوال لفظ. و هی بعینها الاعتبار المناسب، و اینها بعینه همون چیزی است که مناسب با مقتضی حال است، که اینها سبب مطابقه با مقتضی حال میشد. و هی بعینها الاعتبار المناسب الذي هو مقتضى الحال كما يفسه عنه لفظ المفتاح، که مفتاح تصریح کرده که مقتضای حال همین تأکید و ذکر الی آخر، احوال هم همین تأکید و ذکر الی آخر. پس معناش این میشد که الاحوال یطابق الاحوال، اتحاد مطابق و مطابق شد. كما يفسه عنه لفظ المفتاح حيث يقول الحالة المقتضية للتأكيد و الذکر او الحذر الى غیر ذلک، فکیف یصح قوله الاحوال التي بها یطابق اللفظ مقتضى الحال. مقتضى الحال یعنی همون احوال، یعنی التأکید التي بها بسبب تأکید یطابق تأکید را، لازم اتحاد مطابق و مطابق. فکیف یصح قوله الاحوال التي بها یطابق اللفظ مقتضى الحال وليس مقتضى الحال الا تلك الاحوال. پس معنا همشه میشد تأکید یطابق تأکید، تنکیر یطابق تنکیر الی آخر. این شد اتحاد مطابق و مطابق و این غلط می شود. ولیس مقتضی الحال الا تلک الاحوال بعینها. این اشکال قلتو قد تسامحو، وقت گذشته، انشاءالله بعد از شروع این قلتو باید دوباره بخونیم تا به قلتو برسیم. یا الله.